استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر با وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، با همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم و تشکر میکنیم که ما را همراهی میکنید. بخش از این ساعت به موضوعات و رویدادهای خبری اختصاص دارد، اما پیش از آغاز این برنامه خبری و اعلام داشته های آن، اخبار را برایتان داریم. سلطان محمد سرور در استدیو با ماست و خبرها از رویدادهای مهم افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
صدر اعظم ترکیه برای گفتگو با مقامات افغانستان امروز وارد کابل شد. وزارت دفاع افغانستان ادعا می کند که در عملیات نظامی در ولایت های مختلف 66 نفر از مخالفین مسلح کشته شدند. در یک حمله در شهرک دوما در نزدیکی دمشق 10 نفر کشته شدند. و مقامات ایالت نیویورک می گویند در نتیجه آتش سوزی در یکی از آپارتمان های ترامپ تاور یا برج ترامپ در این شهر 1 نفر جان باخته است. تفصیل اخبار. صدر اعظم ترکیه برای گفتگو با مقامات افغانستان امروز وارد کابل شد. بن علی یلدرم با رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله و سپس با رئیس جمهور محمد اشرف غنی ملاقات می کند. جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرائیه با رادیو آزادی گفت در ملاقات میان رهبران افغانستان و ترکیه راه های گسترش روابط و تقویت امنیت در افغانستان مورد بحث قرار می گیرد.
موضوعاتی که اینا صحبت میکنن متمرکز بر امنیت و صلح افغانستان، مبارزه با تروریسم و بهبود روابط اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و تحصیلی بین افغانستان و ترکیه میباشد.
انتظار می رود صدر اعظم ترکیه و رئیس اجرائیه افغانستان امروز یک نشست خبری مشترک داشته باشند. وزارت دفاع افغانستان ادعا می کند که در عملیات نظامی در ولایت های مختلف 66 نفر از مخالفین مسلح دولت کشته شدند. اعلامیه وزارت دفاع می افزاید که این عملیات تعرضی در 24 ساعت گذشته انجام شده که طی آن 10 عضو گروه داعش هم کشته شدند. وزارت دفاع می گوید که 57 نفر دیگر از مخالفین در این عملیات زخمی و 2 نفر دستگیر شدند. نظامیان افغان می گویند که این عملیات با پشتیبانی قوای هوایی و توپچی در ولایت های ننگرهار، غزنی، خوست، قندهار، اروزگان، زابل، هرات، فرا، بادغیس، فاریاب، سرپل و هلمند انجام شده است. کدام گروهی از مخالفین در مورد تبصره نکرده است؟ طالبان مسلح 9 تن از پلیس ملی و محلی را در ولایت سرپل کشته و زخمی ساختند. اسدالله حبیبی، عامر امنیت قماندانی امنیه سرپل، امروز به رسانه ها گفت که طالبان شب گذشته بالای پوسته آنتن در ساحه تخته قریه سیدآباد سرپل حمله کرده، 6 تن از پلیس را کشته و 3 تن دیگر را زخمی ساختند. به گفته مسئولان امنیتی سرپل، طالبان مسلح در این حمله شان از سلاح های لیزری استفاده کردند. اعضای شورای ولایتی سرپل می گویند که این 3مین بار در 3 روز گذشته است که طالبان با استفاده از اسلحه جدید 3 پسته نیروهای امنیتی را به آتش کشیده و چندین پلیس را کشته و زخمی می سازند. منابع صحی و گروه های کمک رسانی در سوریه می گویند در یک حمله هوایی در شهرک دوما حداقل 70 تن کشته شدند. شهرک دوما در شرق دمشق در کنترل مخالفین حکومت است. در عکس های پخش شده از سوی کارمندان رضاکار 10 جسد دیده می شوند. به گفته این کارمندان شمار تلفات شاید بیشتر از این باشد. گمان می رود حمله توسط اسلحه کیمیایی صورت گرفته است. اما رژیم سوریه ادعای استفاده از چنین اسلحه را پیش از پیش رد کرده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید این خبر ناگوار را بررسی می کند و اگر ثابت شود که در حمله از اسلحه کیمیایی استفاده شده، باید روسیه که به نفع رژیم بشار اسد در سوریه می جنگد مسئول شناخته شود. روسیه ادعای استفاده از اسلحه کیمیایی توسط رژیم سوریه را رد کرده است. مردم هنگری امروز در انتخابات پارلمانی شرکت می کنند. در نتیجه انتخابات نفوذ ویکتور اوربان، صدر اعظم فعلی هنگری که یک راستگراست، معلوم خواهد شد. حزب حاکم و ملیتگرای اوربان انتظار دارد در رای دهی امروز به 50% آرا دست یابد. بر اساس نظرسنجی ها که پیش از انتخابات صورت گرفته، حزب ویکتور اوربان اکثریت آرای مردم را کسب خواهد کرد و او برای 3مین بار صدر اعظم خواهد خواهد شد. ویکتور اوربان از مخالفان سرسخت پناهجویان است. و مقام‌های ایالت نیویورک آمریکا می‌گویند در نتیجه آتش‌سوزی در یکی از آپارتمان‌های ترامپ تاور یا برج ترامپ در این شهر یک تن جان باخته است. هنوز روشن نیست که وی چگونه جان داده، اما گفته می‌شود که آتش شام دیروز در طبقه 50 این آسمان‌خراش آغاز شد. به گفته یک مقام آمریکایی، 4 کارمند اطفائیه در جریان خاموش ساختن آتش‌سوزی زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک پیام توییتر نوشت که آتش سوزی خاموش شده و کارمندان اطفائیه برای مسئولیت ساختمان و آتش نشانی خیلی تلاش کردند. ترامپ تاور علاوه بر این که مرکز تجارت رئیس جمهور آمریکا را در خود دارد، مکان رهایشی برای مردم نیز است. دونالد ترامپ به دنبال آغاز کارش به حیث رئیس جمهور آمریکا در جنوری سال 2017 در این ساختمان زندگی نمی کند. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور به خاطر ارائه خبرها و تشکر و سپاس از شما که تا حالا ما را همراهی میکنید و شنونده رادیو آزادی هستید. این هم معرفی برخی از داشته های جا داده شده در این برنامه یک ساعته. صدر اعظم ترکیه امروز وارد کابل شد.
صدر اعظم جمهوری ترکیه کابل آمدند. مذاکرات حیاتی دو کشور شروع می شود و بتعقیب آن ملاقات با رئیس جمهوری افغانستان است.
شماری از کارشناسان مسائل سیاسی در مورد سفر صدر اعظم ترکیه به افغانستان خوشبین هستند.
ترکیه کشور خوشنام است. ترکیه می تواند با استفاده از مشورت نیکی که در بین افغانا داره و تواند که یک نقش بسیار سازنده و مثبت برای تقارب نظریات مخالفان مسئله دولت و دولت افغانستان فراهم بسازه.
خشکسالی در ولایت بغلان سبب نگرانی ها شده است.
کمابی در بغلان تأثیراتش بالای کنوز همچنان است.
در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در برنامه داریم و برنامه هفتوار کاروان زرد در پی خواهد آمد. در نیمه دوم برنامه در پی خواهد آمد که حالا ما را همراهی کنید. بله، همین گونه که در آغاز برنامه اشاره شد، بین‌علی یلدرم صدر اعظم ترکیه امروز برای سفر یک روزه وارد کابل شده است. آقای یلدرم امروز نخست با عبدالله رئیس اجرایی افغانستان و پس از آن با رئیس جمهور غنی دیدار میکند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته است مبارزه با حراس افغانی، صلح افغانستان و روابط میان دو کشور موضوعات مهم بحث آقای عبدالله و بین‌علی یلدرم هستند. همکارم نظیفه محبوبی این موضوع را با جزئیات دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست و موضوع را بیشتر برای ما میگه. سلام نظیفه.
سپاس و ویژه از شما. سلام به شما و شنوندای رادیو زدی. چون شما اشاره کردین، انتظار میره امروز بین‌علی یلدرم صدر اعظم ترکیه با رئیس اجرایی افغانستان دیدار داشته باشه و در عین زمان در کنفرانس خبری حضور پیدا بکنه. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در باره ای که در این نشست یا در این دیدار چه روی چه موضوعات بحث خواهد شد در باره بر ما گفت؟
صدر اعظم جمهوری ترکیه تا یک سفر یک روزه کابل آمدن. این اول برای اجرای افغانستان ملاقات می داشته باشن، بعد از او مذاکرات حیاتی دو کشور شروع می شود و به تعقیب آن ملاقات با رئیس جمهوری افغانستان است. موضوعاتی که اینا صحبت می کنن متمرکز بر امنیت و صلح افغانستان، مبارزه با تروریسم و بهبود روابط اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و تحصیلی بین افغانستان و ترکیه می باشد.
هنوش صاحب، چنان که ما گفتیم صدر اعظم این کشور در حال به افغانستان سفر میکنه که در روزهای پسین امیدواری کابل بر انجام گفتگوهای سال بیشتر از گذشته محسوس است و چنان که میدانیم ترکیه از کشورهایی است که نقش آن بیشتر از سوی حکومت افغانستان در بحث گفتگوهای سال مهم پنداشته شده. ترکیه پیشتر 6 نشست سه جانبه میان کابل و اسلام آباد همچنان داشته که میزبان ازی بوده و بس از او چگونگی کشانیدن طالبا به میز گفتگوهای صلح و آغاز ایروند بوده. در این بحث ها نقش پاکستان بیشتر مهم گفته شده، نشستایی که در انقره البته یا در استانبول برگزار شده بوده. حال نیز ریاست اجرایی افغانستان میگه که نقش از این کشور در بحث گفتگوهای صلح، مبارزه با هروس افغانی و تامین صلح و ثبات در افغانستان مهم است. با این همه ترکیه در 10 سال گذشته در تامین صلح در افغانستان و همچنان نقش بزرگی را داشته در بحث آموزش و پرورش نیروهای امنیتی. در حال حاضر هم ترکیه در چارچوب نیروهای ماموریت حمایت قاطعی در افغانستان نیروهای نظامی دارد که بیشتر نقششان آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای امنیتی افغانستان است. اما با این همه دیده شود که تاثیرگذاری دیدار امروز آقای یلدرم با مقامات افغان چه است؟ اینجا حالا مهم است که روی ازی بحث کنیم که بحث که رویش در ترکیه به تازگی داره و بحث شده، خروج 600 مهاجر افغان از آن کشور است و دیده شده که امروز مقام های افغان روی ازی هم بحث دارن یا نی؟
همکارم نظیفه محبوبی بود و تشکر ازشان که جزئیات و در مورد سفر صدراعظم ترکیه به کابل معلومات میداد. و در این حال برخی از کارشناسان افغان نقش ترکیه را در پروسه صلح مؤثر میخوانند. موسی فریور یکی از این کارشناسان مسائل استادی، مسائل سیاسی و استاد پانتون کابل است که میگوید ترکیه از آنجایی که با پاکستان رابطه خوب دارد میتواند در روند صلح افغانستان نقش مثبت ایفا کند. همکارم نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی با آقای فریور مصاحبه کرده و از او در آغاز پرسیده است که ترکیه مشخصا در پروسه صلح چی کاری انجام داده میتواند.
ترکیه کشور خوشنام است در بین افغانان، مثل آلمان یک کشور خوشنام، در جمله کشورهای اروپایی بر افغان ها یک کشور خوشنام است. ترکیه میتونه با استفاده از مشورت نیکی که در بین افغان ها داره و نظر به رابطه دینی و سیاسی و فرهنگی و حتی نظامی، میتونه که یک نقش بسیار سازنده و مثبت بر تقارب نظریات مخالفان مصالح دولت و دولت افغانستان فراهم بسازه و همچنان ترکیه رابطه بسیار تنگ و تنگ با کشور پاکستان و با دنیای عرب داره، میتونه که از این نقش سازنده خود در آوردن صلح در افغانستان کار بگیره و نام نیک را در تاریخ سیاسی افغانستان بر خود کمایی کنه.
در یه آخر در کنار ای که ترکیه امروز در مورد صلح با افغانستان صحبت میکنه، پیش از این ازبکستان هم گفته بود که اگر حکومت افغانستان رضایت داشته باشه ما آماده هستیم برای طالبان دفتر سیاسی باز بکنیم. با توجه به ای که کشورهای مختلف آمادگی نشان میتن، چی فکر میکنین؟ طالبا یا راضی خواد شدن که بالاخره به نحو با یکی از کشورها رضایت نشان بتن تا ای که او کشور بتانه یک تاثیرگذاری خوبی داشته باشه در این قسمت؟
اگر ما با جای مخالفان مصالح دولت میبودم، از این پیش آمد دولت ترکیه، ازبکستان هنوز هم در میراق توجه روسیه است و او یک کشور نمیتونه واقعا مستقل و بیطرف در قضیه افغانستان باشه. از پیشنهاد ترکیه استقبال میکردم و این بر وجاهت خود مخالفان مصالح دولت هم بسیار مفید و مثبت می بود و هم بر حل سلامیز بران تحمیلی افغانستان.
و موضوع دیگه ای که معاون اول رئیس جمهور افغانستان که پرونده حقوقی داره به گفته مقام های دولت افغانستان در ترکیه به سر میبره، آیا احتمال میره که موضوع مربوط به عبدالرشید دوستمام امروز میان سران حکومت و صدر اعظم ترکیه بحث شود؟
بحث شایعات افواه است، اما من فکر نمی کنم که دولت ترکیه به عنوان یک دولت معذب و متمدن و آگاه قوانین بین‌المللی در امور داخلی افغانستان به خاطر یک شهروند کوجه تبعید شده و در امور داخلی افغانستان مداخله کنه یا نقاط نظر خود دیکته کنه برای اولیای اقتدار در افغانستان.
اما مسئله تبعید شما اشاره کردین، ایرا خود نزدیکان دوستم گفته که آقای دوستم به خاطر تداوی رفته و تا هنوز برنگشته.
خب ما خود گپا را باید بفهمیم که بدون با بوست گپ بزنیم و عملا او در حال تبعید به سر میبره، الهی که اگر با آقای غنی وارد یک معامله و دیل خصوصی با جانب آقای دوستم شده باشه، باز او دیگر شاید ترکیه بتانه یک نقش وسیط غیر رسمی را بازی کنه، اما به عنوان یک دولت مستقل نمیتانه که بر دولت افغانستان نقاط نظر خود را دیکته و تحمیل کنه.
مصاحبه مسافریور، کارشناس مسائل سیاسی و استاد پوهنتون کابل بود که در مورد اهمیت و تاثیرات سفر صدر اعظم ترکیه به کابل صحبت میکرد. ما هم اخبار اقتصادی رو داریم که همکارم آرزو قیاسی پیشکش میکند.
در افغانستان بانک میگوید ارزی دلار در این کشور کاهش یافته، اما در بدل بیشتر خروجه ها به افغانی تطبیق خواهد شد. سخنگوی این بانک بر رادیو زدی گفت که این و برخی فاکتورهای دیگر سبب شده تا ارزش افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی نیز کاهش یابد. این در حالی است که برخی از آگاهان اقتصادی و اتحادیه صرافان از کاهش ارزش پول افغانی نگرانی داشته و میگویند که این موضوع نرخ‌ها را در کشور افزایش داده و فقر را بیشتر خواهد ساخت. اما مسئولین افغانستان بانک با بیان اینکه وضعیت را بررسی میکنند میگویند هنوز هم واحد پولی افغانی در مقایسه با کشورهای منطقه در موقف خوبی قرار دارد. قرار است امروز شماری از سرمایه‌گذاران ولایت پکتیا با وزیر زراعت در کابل دیدن نموده و روی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف سکتور زراعت این ولایت بحث کنند. ولید احمد تسعل رئیس زراعت ولایت پکتیا امروز به رادیو زدی گفت که این نشست به همکاری ریاست زراعت پکتیا صورت گرفته که در آن تجار این ولایت از وزیر زراعت خواهند خواست تا به آنان زمینه‌های بهتر سرمایه‌گذاری فراهم شده و تجار دیگر نیز تشویق به سرمایه‌گذاری در سکتور زراعت ولایت پکتیا شوند. گفت که تمرکز بیشتر این نشست روی افزایش محصولات زراعتی و ایجاد سهولت‌های بیشتر در بخش تولید و افزایش این محصولات می باشد. این در حال است که حکومت در این اواخر روی پروسس جلغوزه پکتیا، پکتیکا و خوست و محصولات زراعتی این ولایات تاکید کرده است. این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل: یک بوری آرد قزاقی 1080 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلو 1600 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی و یک لیتر تیل پترول 43 افغانی و یک لیتر تیل دیزل هم 42 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 69 افغانی 75 پول، یک یورو 85 افغانی 30 پول، یک پوند انگلیسی 7 افغانی 20 پول، یک ریال سعودی 8 افغانی 50 پول، یک درهم امارات 8 افغانی 90 پول، 1000 تومان ایرانی 13 افغانی 90 پول و 1000 روپیه پاکستانی 596 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله، و در بخش رویدادهای جهان میشنوید که گفته میشود دیروز در حومه شهر دمشق نیروهای حکومت سوریه از اسلحه کیمیایی استفاده کردند. همکارم آرش همایون را با خود داریم در استیدو که این موضوع را با جزئیات دنبال کرده و حالا آماده هستند. سلام جناب آرش.
سلام، درود بر شما و شنوندگان رادیو آزادی.
منابع جناب آرش، این حمله چه وقت اتفاق افتاده و با چه تعداد تلفات داره؟
بله سید، منافع سی و گروه های کمک رسانی سوریه میگن که در نتیجه یک حمله هوایی در شهر دوما 7 اپریل حدود 70 تن کشته شدند. شهر دوما در منطقه قوطی شرقی در حومه شهر دمشق پایتخت سوریه موقعیت داره و در کنترل مخالفان حکومت بشار الاسد قرار داره. در عکسایی که توسط کارمندان مؤسسات خیریه پخش شده، ده ها جسد دیده میشن که به گفته آنها احتمال دارد تعداد تلفات بیشتر از این باشد. احتمال میره یه حمله توسط اسلحه کیمیایی صورت گرفته باشد. بله،
عکس العمل آمریکا در قبال موضوع یا این رویداد چی بوده؟
ایالات متحده آمریکا میگه که گزارش های احتمالی در مورد این حمله با اسلحه کیمیایی را که توسط حکومت سوریه گویا اتفاق افتاده از نزدیک تعقیب میکنه و اگر این حمله ثابت شود روسیه مسئول آن است. هدر نارت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در یک اعلامیه که دیروز نشر شد گفته که در سابقه رژیم سوریه در مورد استفاده از اسلحه کیمیایی بر ضد مردم این کشور جای بحث وجود نداره و روسیه که از رژیم بشار الاسد شدیداً حمایت میکنه در این حمله کیمیایی که تعداد بیشماری از مردم سوریه را هدف قرار داد مسئول است. با گفته هدر نارت، ایالات متحده آمریکا از روسیه میخواهد که حمایت از رژیم بشار الاسد فوراً متوقف بسازد و بر جلوگیری از حملات وحشیانه کیمیایی دیگر با جامعه جهانی همکاری کند. بله.
شورشیان و مؤسسات خیریه در مورد این حمله چی میگویند؟ این عکس العمل حکومت سوریه در قبال آن چی است؟
مؤسسات خیریه بین المللی با شورشیان حکومت سوریه را در این حمله کیمیایی مسئول دانستند. یک مؤسسه طبی آمریکایی سوریایی ولعزل ادعا کرده که در شهر دومان خوست بالای یک شفاخانه بمب پرتاب شد که در نتیجه از او 6 تن کشته شدند و بعد هم در حمله دوم از گازات مختلط فلج کننده اعصاب استفاده شده. باسل تیرمانینی رئیس مؤسسه با آژانس خبری رویترز گفته که در این حمله کیمیایی حداقل 35 تن کشته شدند. حکومت سوریه حمله با استفاده از هسته کیمیایی را در شهر دومارت کرده، گفته که شورشیان در آن منطقه در حالت سقوط قرار دارند و اخبار جعلی پخش می‌کنند. نیروهای حکومت سوریه و متحدان آنها یک روز بعد از آن که در نتیجه یک حمله هوایی بر مرکز شهر دوما در حومه شهر دمشق حداقل 40 تن کشته شدند، حملاتشان در این منطقه شدت بخشیدند. بله.
تشکر از همکارم آرش همایون که جزئیات در مورد استفاده از اسلحه کیمیایی در دمشق را به ما بیان می‌کرد. در پی سخنان مقامات نیروهای خارجی مبنی بر پیروزی جنگ در افغانستان، کمیسیون دفاعی ولسی جرگه این پیروزی را بستگی به اراده جدی آنان می‌دانند. علی اکبر قاسمی معاون این کمیسیون می‌گوید نیروهای خارجی توانایی شکست تمامی گروه‌های تروریستی را دارند، اما برخی از کارشناسان نظامی می‌گویند تا زمانی که کشورهای حامی تروریستان تحت فشار قرار نگیرند جنگ خاتمه نخواهد یافت. در این مورد همکارم نوری‌الله شایان جزئیات را گزارش دارد.
در حالی که قماندان مأموریت حمایت قاطع در افغانستان موفقیت جنگ در این کشور را برای تمامی بشریت مهم می‌داند، اما کمیسیون دفاعی ولسی جرگه می‌گوید برای شکست گروه‌های تروریستی باید اقدامات جدی روی دست گرفته شود. علی اکبر قاسمی معاون این کمیسیون روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت باید نیروهای امنیتی مجهزتر شوند و حمایت قوی از آنان صورت گیرد.
اگر واقعا ناتو اراده قوی دارن، شک وجود ندارن که جنگ می برن. اراده قوی، تصمیم بسیار محکم، می تانن که اینا را شکست بده و بسیار با وقت کم شکلن. به این کلی مردم اتفاق نظر دارن.
این در حال است که جنرال جان نیکلسن قماندان مأموریت حمایت قاطع در افغانستان گفته است شکست در جنگ این کشور غیر قابل تصور است، زیرا این جنگ نه تنها برای آینده افغانستان بل برای تمامی بشریت با اهمیت است. آقای نیکلسن جنگ در برابر حراس افغانی را یکی از نبردهای مهم در جهان می شمارد و تأکید دارد که باید در این جنگ پیروزی از آن حکومت افغانستان باشد. وی روز شنبه که در مراسم ستایش از کارکردهای سربازان زخمی نیروهای خارجی در افغانستان در کابل سخن می‌زد، همچنان طرح صلح حکومت افغانستان را فرصت خوب برای طالبان دانست تا از جنگ دست بکشند. در این اواخر حمله‌های هوایی بالای طالبان نیز افزایش یافته است. به تازگی نیروهای آمریکایی 11 فابریکه تولید مواد مخدر طالبان را در ولایت‌های فرا و نیمروز از طریق حملات هوایی تخریب کردند. جیمز هکر یک جنرال ارشد قوای هوایی آمریکا در افغانستان گفته است منابع تمویل طالبان را قطع خواهند کرد تا فعالیت‌های این گروه کاهش یابد و همچنان گفته است طالبان دیگر پناهگاه‌های امن نخواهند داشت. از سوی هم محمد راتمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع میگوید ظرفیت نیروهای امنیتی بلند رفته و همه گروه‌های تروریستی را سرکوب خواهند کرد. در این حال برخی از کارشناسان نظامی از جمله عتیق الله امرخیل به این باور است برای ختم جنگ باید کشورهای حامی تروریسم تحت فشار جدی قرار گیرند.
یا اینکه جنگ تمویل میشه از طرف کشورهای دیگه، مرکزش در پاکستان است. اگر تا زمانی که اون مراکز از بین نره، تا که زمانی که بالای پاکستان فشار آورده نشود، ما فکر نمی‌کنم که جنگ خاتمه پیدا کنه.
به گفته وی در 17 سال گذشته جنگ بر ضد تروریسم جریان داشت، اما نه تنها خاتمه نیافت بلکه فعالیت مخالفین مسلح افزایش هم داشت. وی میگوید در کنار این که باید مراکز امنیت تروریستان در پاکستان مورد هدف قرار گیرد، باید سلاح‌های مدرن و مجهز در اختیار قوای مسلح افغان هم قرار گیرد.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همراهی دارید. روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر به مطالب صلح در افغانستان تمرکز داشتند. نسیم شفق عناوین مهم این روزنامه‌ها را مرور کرده و فشرده آن را تقدیم می‌کند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره‌های خود به موضوع صلح میان حکومت افغانستان و پاکستان و طالبان مسلح پرداختند. روزنامه ویسا در سرمقالهش به نقل از روزنامه واشنگتن پست در این باره نوشته که رئیس جمهور غنی درباره صلح با طالبان با تهدید کودتا روبرو است. سرمقاله نویس گفته که در موضوع صلح توافق نظر و اجماع در داخل حکومت وجود ندارد. در سرمقاله آمده است که روزنامه واشنگتن پست از پالیسی های متضاد امریکا در افغانستان نیز یادآوری کرده و به این نیز اشاره شده که طالبان مسلح به پیشنهاد صلح محمد اشرف غنی پاسخ روشن ارائه نکردند. روزنامه دولتی هواد نیز در مطلب به پروسه صلح افغانستان و نقش کشورهای منطقه و جهان در این خصوص پرداخته است. در مطلب آمده که کشورهای منطقه و جهان باید در موضوع صلح افغانستان همکاری و هماهنگی لازم داشته باشند. به نوشته نویسنده مطلب، در صورت همکاری لازم با پروسه صلح این کشور، منطقه و جهان نیز از تهدید تروریسم مسئول می‌گردد. روزنامه نوشته که تأمین صلح، ثبات و پیشرفت‌های اقتصادی در منطقه وابسته به تأمین صلح و ثبات در افغانستان است. و روزنامه سرخط در مطلب گفتگو میان رهبران افغانستان و پاکستان را به بررسی گرفته است. در مطلب آمده است که افغانستان در روابطش با پاکستان اجندای صلح را دنبال می کند و توقع دارد که به همکاری اسلام آباد تا 3 ماه آینده در این زمینه دستاورد داشته باشد. نویسنده مطلب می گوید افغانستان و پاکستان فصل جدید روابط را آغاز کردند و برای بهبود آن که از 3 سال به این سو به تیرگی گراییده تلاش ها ادامه دارد. روزنامه نوشته که ممکن تا 3 ماه آینده در اظهار نظرهای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد پاکستان تغییر به میان آید. روزنامه نوشته که شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان نیز در دیدار با آقای غنی تعهد مشابه سپرده است.
خشکسالی در افغانستان و بیشتر در شمال این کشور نگرانی های مردم را برانگیخته است. رئیسان محیط زیست زراعت و آبیاری ولایت بغلان در کنفرانس خبری روز شنبه از نگرانی هایشان در این مورد گفتند. در این موسم سال که فصل آبخیزی است، اما آب دریاها 50% کاهش یافته است. در این مورد همکارم خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی از آنجا گزارش می‌دهد.
خشکسالی کم سابقه امسال همه را وحشت زده و هراسان کرده است، به خصوص مالداران و آنهایی که زندگی متکی بر حاصلات زمین‌های للمی دارند. مسئولین می‌گویند اگر حقابه‌ها تشکیل و جیره‌بندی آب به اجرا گذاشته نشود، ممکن پایین آب که بخش عظیمی از مردم کندز میباشند به آب خوردن محتاج شوند. این آصف الله رئیس حوزه دریایی ولایت بغلان است که میگوید
از بررسی وضعیت آب واضح گردیده است که 40% کاهش جریان آب در دریای بغلان متصور است. کم آبی در بغلان تأثیراتش بالای کندز همچنان است. بنابراین ضرورت بر یک راهکار جدید است تا از کشت نباتاتی که با آب مداوم ضرورت دارد جدا خودداری نموده و به جای آن نباتاتی کشت گردد که با آب کم ضرورت احساس گردد.
او می افزاید برای تطبیق مدیریت آب مکاتبی را به ولسوالی ها فرستاده و خواهان عملی شدن آن شدند. اینجا نه تنها رئیس حوزه دریایی بغلان از زیانهای خشکسالی می نالد، بلکه نورالله امینی رئیس محیط زیست بغلان نیز آن را فاجعه برای فرش گیاهی زمین و آلودگی هوا می داند و می گوید
عواملی بسیار خطرناکی را در جامعه از نقطه نظری بلند رفتن درجه حرارت و کم شدن آب سطحی و زیرزمینی و از بین رفتن اکثرا نباتاتی که با آب ضرورت دارند، فرش نباتی زمین کاملا برهم می خوره. و
در حال حاضر زمین های للمی و چراگاه ها همه سوخته و مردمی که زمینشان سوخت و حیواناتشان بی علف و گرسنه ماند به داد آمده اند. مواشیشان به کمتر از نیم قیمت رسیده و خودشان در حال فرار از منطقه می باشند. عبدالوهاب رئیس اداره زراعت ولایت بغلان در مورد اینکه این خشکسالی چه زیان های به زراعت مردم رسانیده است می گوید
متاسفانه 50-60% این زمین های للمی از کشت باز مانده و کشت نشده.
مردم که این خشکسالی را در طول نیم قرن گذشته بی سابقه می دانند می گویند اگر دولت تدابیری لازمی را در جهت کمک به متضررین نگیرد، ممکن مردم زیادی بیچاره و بی خانمان و آواره مناطق دیگر شوند. و اما عبدالوهاب رئیس اداره زراعت ولایت بغلان می گوید دولت مقدار گندم در سیلوی پلوخمری دارد که حتما در وقت ضرورت آن را با مستحقین آن توزیع می کند.
در حدود 2000 متریک تن گندم وزارت زراعت که از کشور ازبکستان خریداری شده و فعلا در سیلوی پرخمری ذخیره شده، در صورت همچو یک حوادث ناگوار ما مطمئن هستم که وزارت محترم زراعت ای را در نظر داره و انشاءالله توزیع خواهد کرد.
و اما آیا این که این گندم توزیع و آیا حق به حق دار داده می شود یا نه هنوز معلوم نیست. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و تا حالا ما را همراهی میکنید و آرام آرام رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم. در آغاز نیمه دوم برنامه که ساعت 1:30 بعد از ظهر افغانستان را نشان میده، همکارم سلطان محمد سرور در استودیو آمادگی دارد تا فشرده خبرها را بیان کند.
صدر اعظم ترکیه برای گفتگو با مقامات افغانستان امروز وارد کابل شد. بن علی یلدرم با رئیس اجرایی عبدالله عبدالله و سپس با رئیس جمهور محمد اشرف غنی ملاقات می کند. وزارت دفاع افغانستان ادعا می کند که در عملیات نظامی در ولایت های مختلف در 24 ساعت گذشته 66 نفر از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. طالبان مسلح 9 تن از پلیس ملی و محلی را در ولایت سرپل کشته و زخمی ساختند. فعالان در قندهار امروز خیمه تحسن در شهر برپا کردند. در یک حمله در شهرک دوما در نزدیکی دمشق 10 نفر کشته شدند. گفته می شود در این حمله بر شورشیان از اسلحه کیمیاوی استفاده شده است. مردم هنگری امروز در انتخابات پارلمانی رأی می دهند و پلیس جرمنی تلاش می کند تا معلوم سازد که چرا یک مرد 48 ساله دیروز قبل از اینکه خود را به ضرب گلوله بکشد موتر خود را میان یک گروه از مردم در شهر مونستر راند و 2 نفر را کشت. سارنوال مارتین بوتسینهارد امروز گفت هنوز هیچ نشانه از زمینه جرم به نظر نمی رسد.
بله، و طبق وعده حال هم برنامه کاروان زهر آماده پخش است که این هم شما و برنامه کاروان زهر با عبادالله حنانزی از رادیو آزادی.
کاروان زهر.
سلام بر شما شنونده های محترم رادیو آزادی، باز هم به برنامه کاروان زهر با من عبادالله حنانزی خوش آمدید. حکومت افغانستان تلاش دارد تا عضویت اصلی سازمان اطلاعات و هماهنگی منطقوی آسیای مرکزی در امر مبارزه با مواد مخدر یا کریک را کسب کند. این و چندین مطلب دیگر را در ادامه برنامه خواهیم شنید، اما حالا مهمترین رویدادهای یک هفته گذشته را از همکارم نیلاب نظری میشنویم.
کیلوگرم مواد مخدر هنگام قاچاق از طریق میدان هوایی کندهار به هندوستان کشف و ضبط گردید. مسئولان امنیتی میدان هوایی کندهار به روز سه‌شنبه به رسانه‌ها گفتند 3 تن که می‌خواستند بیش از 30 کیلوگرم هروئین را که در بیک‌ها جاسازی شده بود از طریق میدان هوایی کندهار به شهر دهلی هند قاچاق نمایند دستگیر شدند. قابل یادآوری است که تلاش‌ها برای قاچاق مواد مخدر از طریق میدان‌های هوایی به خارج از کشور در این اواخر بیشتر شده است. بیش از 300 معتاد مواد مخدر از سوی وزارت صحت عامه با کمک پلیس از شهر کابل جمع‌آوری و به مراکز تداوی معتادین انتقال داده شدند. داود امین قمندان امنی کابل به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت 305 معتاد مواد مخدر از زیر پل سوخته شهر کابل و کنار جاده‌ها در داخل شهر جمع‌آوری و محل تجمع آنها نیز در بخش‌های مزدحم شهر تصفیه گردید. آقای امین از شهرولی کابل می خواهد تا در تصفیه ساحات مزدحم شهر کابل از وجود معتادین مواد مخدر با آنان همکاری کند.
شهروالی محترم هم که ما ایجا همکاری بکنن بتانیم که آن خیمه هایی که برای خود زدن نینیا را جمعوری کنیم، پل زیر پل بیخی پاک کنیم. از توان و قدرت پلیس جمعوری از باب و اشیایی که در بیرون دارن بالاست. تا شهروالی مردم کنه که ما کمک نکنه این کار نداره. ما پلان پروگرام های خود آغاز کردیم در جمعوری، در جمعوری متادین، در کشف و گرفتاری قاچاق برای
از سوی دیگر پلیس مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی کابل یک تن فروشنده مواد مخدر را همراه با 10 کیلوگرم چرس از ولسوالی پغمان دستگیر کرد. پلیس هرات 3 تن را به اتهام قاچاق 10 کیلوگرم مواد مخدر به داخل و بیرون از کشور دستگیر کرد. مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی ولایت هرات به رسانه ها گفت دو تن که می‌خواستند 20 کیلوگرم هروئین را از ولسوالی غوریان هرات به اسلام قلعه قاچاق کنند از سوی پلیس مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. از سوی دیگر یک تن که می‌خواست 250 کیلوگرم تریاک را به ایران قاچاق کند از سوی پلیس سرحدی در اسلام قلعه بازداشت شد. با گفته پلیس سرحدی در هرات این مواد در یک موتر باربری جاسوسی شده بود. و رویداد اخیر هفته این که والی ننگرهار از مسئولان محلی این ولایت خواست که مزارع کوکنار در ساحه مسئولیتشان را محو کنند. گلاب منگل در جلسه‌ای که ولسوالان و قماندانان امنی 14 ولسوالی ننگرهار اشتراک داشتند، دوام کشت کوکنار در ولسوالی‌های مختلف این ولایت را نگران کننده خواند و از آنان خواست که با کشت کوکنار جدا مبارزه کنند و مزارع کوکنار را نابود سازند. ولی ننگرهار میگوید سال گذشته 14000 هکتار زمین از وجود کوکنار پاکسازی شد و در بدل آن 22 میلیون دلار به گونه امتیاز به ننگرهار داده شد و اگر در سال روان 1000 جریب زمین از کشت کوکنار پاکسازی شود 28 میلیون دلار امتیاز بیشتر به این ولایت داده خواهد شد.
جهان سپاس از همکارم نیلاب نظری که رویدادهای مهم یک هفته گذشته را برایتان ارائه کرد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر میگوید افغانستان در ماه جون سال روان میلادی عضویت اصلی سازمان اطلاعات و هماهنگی منطقه‌ای آسیای مرکزی در امر مبارزه با مواد مخدر یا کریک را کسب خواهد کرد.
به اساس پیشنهاد دولت افغانستان قرار است که افغانستان در آینده نزدیک به نیست عضو اصلی ازی به عنوان اشتمین کشور کسب کنه عضویت ازی سازمان.
حکومت افغانستان پس از این تریاک به دست آمده از قاچاقبران مواد مخدر را به فروش خواهد رساند. در همین مورد بحث هم داریم که خواهید شنید.
وقتی که ما میگیم که امیر باید بفروشیم، خیلی چرا همه ایشان نمیفروشیم؟ ام یک مقداری که گرفته شده او را چرا میفروشیم؟ باید قسمی میبود که همه تریاکی که در افغانستان تولید میشه یا این سی بی برش اجازه بده مثل پنج مملکت دیگه یک مملکت افغانستان میره قانون تولید کنه.
و اگر شما شنونده های عزیز تا آخر برنامه با ما باشید، درامه زیبایی را نیز برایتان نشر خواهیم کرد.
از پنتون بیرونم نکنه چهار ساعت از خانده.
بس زیاد گپ نزن. تو نام پوانتون بد گدی. من از دست تو پیش قماندان زیب با یک پیسه و شرمنده شدم.
شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر میگوید افغانستان در ماه جون سال روان عضویت سازمان اطلاعات و هماهنگی منطقوی آسیای مرکزی در امر مبارزه با مواد مخدر یا کریک را کسب خواهد کرد. خالد موحد سخنگوی این مرکز به روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت با کسب عضویت این سازمان در کنار تبادل اطلاعات برای کنترل سرحدات و دستگیری قاچاقبران بزرگ مواد مخدر نیز عملیات مشترک انجام خواهد شد. از سوی هم خالد پشتون عضو ولسی جرگه هرچند عضویت افغانستان در این سازمان را از نگاه سیاسی تاثیرگذار می‌داند، اما می‌گوید که کشورهای عضو این سازمان در امر مبارزه علیه مواد مخدر صادق نیستند و همکاری‌ها در این بخش یک جانبه است. جزئیات بیشتر در گزارش.
حکومت افغانستان تلاش‌ها برای کسب عضویت سازمان همکاری و هماهنگی معلومات در رابطه با مواد مخدر آسیای مرکزی یا کاریک را آغاز کرده است. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت قرار است در ماه جون سال روان میلادی افغانستان نیز عضویت این سازمان را به دست دارد. به گفته آقای موحد در حال حاضر روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان اعضای اصلی این سازمانند و به شمول پاکستان، ترکیه و افغانستان برخی کشورها در آن به عنوان ناظر اشتراک می کنند.
به اساس پیشنهاد دولت افغانستان قرار است که افغانستان در آینده نزدیک منیس عضو اصلی از عنوان هشتمین کشور کسب کنه عضویت از این سازمان، و می ترتیب با کسب از این عضویت از این سازمان دسترسی به خاطر تبادل معلومات در ماورای سرحدات، انجام عملیات مشترک در سه کنترل سرحدات، این صورت در پلیس مبارزه مواد مخدر و در قسمت تبادل معلومات به صورت مشخص به بخش مستنطقین پلیس مرکز عدلی و قضایی صورت ایجاد خواهد شد.
این در حالی است که کشورهای همسایه شمالی افغانستان از مسیرهای اصلی قاچاق مواد مخدر به شمار می رود و اکثرا مواد کیمیاوی یا فریکرسرها نیز از همین طریق به افغانستان قاچاق می گردد. در گزارش اخیر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نیز آمده است که ترانزیت مواد کیمیاوی از طریق کشورهای همسایه به هدف تولید هیروئین زمینه افزایش تولید مواد مخدر را در افغانستان به وجود آورده است. هرچند حکومت افغانستان از میان کشورهای آسیای مرکزی با برخی از این کشورها در بخش تبادل اطلاعات در بخش مبارزه علیه مواد مخدر همکاری دارد، اما به گفته مقامهای افغان این کشورها در مبارزه با مواد مخدر صادقانه عمل نکردند. این که عضویت در مرکز معلومات و هماهنگی مبارزه علیه مواد مخدر آسیای مرکزی یا کاریک برای افغانستان چی فواید را در پی خواهد داشت، این پرسش را با خالد پشتون عضو ولیس جرگه در میان گذاشتم. آقای پشتون میگوید:
ز فکر کوم دا یو طرفه معامله ده کرک سازمان
کی... من فکر میکنم که این کار معامله یک طرفه خواهد بود. عضویت افغانستان در سازمان کرک میتواند از نگاه سیاسی تاثیر داشته باشد، اما در ساحه عمل روسها و کشورهای اقمار آن که در همسایگی ما واقع شده اند به اطلاعات ما ضرورت دارند. اگر براستی آنان میخواهند که صلح تامین شود و با مواد مخدر مبارزه صورت گیرد، پس باید در جنگ با طالبان از حکومت افغانستان حمایت کنند. با این کار هم مواد مخدر از بین خواهد رفت و هم امنیت تامین خواهد شد.
پیش از این مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر گفته است که آنان چندین بار اطلاعات را با کشورهای منطقه شریک ساختند، اما جانب مقابل در این بخش همکاری نکرده است.
مرسلی نرسلا بود که گزارش می‌داد. کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. به اساس قانون تعدیل شده مبارزه علیه مواد مخدر، حکومت افغانستان پس از این تریاک به دست آمده است، قاچاقبران مواد مخدر را به جای آتش زدن به آن دست کشورها و شرکت هایی که جواز خرید تریاک را داشته باشند به فروش می رساند. در همین مورد بحثی داریم که با هم می شنویم.
به اساس یافته های مشترک وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و UNEDC، میزان تولید تریاک در سال 2017 میلادی در مقایسه با سال 2016 میلادی بیشتر بود. به اساس این سروی، مجموعاً در سال 2017 میلادی در افغانستان 9000 متریک تن تریاک تولید شده است. حال حکومت افغانستان تصمیم گرفته که به اساس قانون تعدیل شده مبارزه علیه مواد مخدر، تریاک ضبط شده از نزد قاچاقبران را بالای شرکت‌های صنعتی که جواز خرید آن را دارند به فروش برساند. در این رابطه می‌خواهم با مهمانان محترم ما بحث داشته باشیم. خالد پشتون عضو ولیس جرگه، خالد معاهد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر و دکتر محمد ظفر معین پیشین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ما را در این بحث همراهی می‌کنند. بس را نخست از آقای معاهد آغاز میکنیم. آقای معاهد، قانون را در دست داریم که بر اساس قانون تعدیل شده دولت افغانستان میتونه تریاک ضبط شده را به فروش برسانه بالای شرکت هایی که جواز دارن. آیا میکانیزم خاصی وجود داره در این بخش؟
میکانیزم زیر هم در بند پنجم ماده 32 بسیار واضح ساخته که مانند سایر وجوهات و دارایی‌هایی که بعد از حکم محاکم محترم صادر میشن که یک کمیسیون پیش بینی شده که در رأس وزارت محترم مبارزه علیه مواد مخدر، امنیت مبارزه علیه مواد مخدر، بخش پلیس، امنیت ملی، سرانولی اختصاصی به می ترتیب وزارت محترم مالی و افغانستان بانک مکلفیت چگونگی طرز فروش و فروش زیر بوده دارن.
دکتر سبک، به شما بیایم. پیش از این، چون تریاک افغانستان به مارکت های جهان عرضه می شد و این آل تریاک به فروش می رسد بالای شرکت ها، تاثیر از این بالای مارکت ها چی خواهد بود؟ آیا به مارکت ها الان بگونه به ما میزان مواد مخدر یا تریاک خواهد رسید یا دیگه کاهش خواهد آمد و اواید زیر شما چگونه ارجو می کنید؟ چون یک زایی بود در گذاشتن
تریاک اگر در مجبور هم قانونی شوه کدام مشکلی ما ندارن در افغانستان، در اون صورت قیمتش پایین میایه، قاچاق کم میشه و ما میدونیم این تریاکی که در از طرف پلیس گرفته میشه ایره در افغانستان هم استعمال کنیم، ولی برای دیگه دنیا اجازه نیست، برای افغانستان هم نیست، برای دیگه کسا هم نیست. اگر تغییرات در سیستم INCB آمده باشه و قبول کنه باز قانون ما بسیار قانون خوب است، خوب است. ما یعنی ما مخالفی نیستیم که امیر قانونی بسازه.
پشتون صاحب، دکتر صاحب گفتن که اگر کشت قانونی شوه هم مشکل نداره در افغانستان اگر به صورت کنترل شده پیش بره، اما با توجه به اینکه تریاک کوکنار در افغانستان یک مشکل است، مشکل امنیتی رو ایجاد کرده و بر علاوه نیروهای ما را سرگرم ساخته، اگر چنین کار شوه چه امکان داره و یا میتونه یک آید باشه به افغانستان و یا یک تهدید باشه؟
ببینید قانون پاس کردن این کارش نیک شد، لیکن تطبیق قانون عالی ما میگم که مشکل است. ببینید اینجا چند دستاندازی و تقلب و سالنگاری و فساد به وجود میاره. اول وقتی که اصل مواد پودر هیروئین تو تسلیم پلیس میکنی و یک نفر به 10 تا 15 سال او را بندی میکدین و شامش او مواد به چونه تبدیل میشد، این مشکل در قندهار داشتیم. اول این تسبیق در قانون اینجا یک چیز گنجانیده نه، مثلا تطبیق قانون چطوری نامی کن مزافران به حیث بدیل معاشیت به وجود آورد، بهترین نبات هستن، بهترین چیز هستن که او فروخته میشه، لیکن کی بیکاره؟ تنها ما یک دیرات داریم در جنوبی غرب، تا بالی ما هیچ نو پیشرفت در اوران داریم. متاسفانه جامعه بین المللی در این مسائل خیلی غفلت میکنه. ما فکر میکنیم که اینا خودشان این مسائل غیر مستقیم لاشعوری تشویق میکنن.
بسیار تشکر وکیل صاحب. معاهد صاحب، در مورد شرکت ها گفته شده که شرکت های صنعتی میتونن که جواز داشته باشه این مواد را خریداری کنن، در مورد شرکت های داخلی آیا کدام وضاحت وجود داره که شرکت های داخلی هم میتونن این مواد را خریداری کنه؟ چون از قاچاق دوباره از این مواد به بیرون وجود داره نگرانی هایی که دوباره قاچاق نشه.
در کل شرکت هایی که در بیرون از کشور فعالیت میکنن و شرکت های بین المللی هستن که لسنس خود یا تاییدی چیز خود از اداره INCB دارن و روی INCB هم روی یک نیازمندی مشخصه که سالانه ما چقدر تریاک ضرورت داریم که در بخش ادویه مسکن و یا ادویه سایر ادویجاتی که نیاز طبی داره روی از این مصوبه مشخص در 5 کشور که جناب دکتر ظفر هم یادآور شدن، در 5 کشوری کشت و زر همیشه و مطابق از او که شرکت ها روی یک قرنطین خاص تریاک تولید کرده، بعد از او روی قرنطین خاص با شرایط خاص کس تصمیم داده میشه، برای از او شرکت ها استفاده میکنن. و بس از این که شرکت های دواسازی که شما گفتین شرکت های داخلی که هنوز بحث قانون یک ماهش هم نگذشته و این نیاز داره که قانون رای بسیار کلان دیگه خود این ماده و بندش داره که ما بتونیم تا INCB را قناعت بده، تیمی که مشخص خاطر بعدن که در این بخش لابی میکنم مثلا بین المللی و شرکت های را که چه رقم تابی بستن که مواد خریداری کنن. و بدون شک مواد افغانستان ایروینه که تولید شده و تابال از 2012 به طرف در قضایی که به مرکز عدلی و قضایی رسیده لابراتوار را چک کرده، ویژگی خاصی که تریاک افغانستان داره بیشترین رقم ایروین مورفین به خود داره.
دکتر صاحب، در بخش بودجه حکومت افغانستان فعلا با مشکل روبرو است. وزارت مبارزه با مواد مخدر میگن که در بخش محو کشدارهای کوکنار اینا مشکل بودجهی دارن. چقدر امکان داره که از این اوایدی که از طریق فروش تریاک به دست میآیند در بخش مبارزه با مواد مخدر خصوصا محو مزارع کوکنار استفاده شوه؟
تا وقتی که INCB یا ارگانهای بین المللی که ما موافقه میکنه فعلا معلوم نیست که او میکنه یا نمیکنه. اگر که احیانا قبول کرد، آنها هم قبول کرد، باز ما هم کدام استرکچری دارم، کدام تا طریقه دارم که امیره چطور پروسس کنم، چطور مسائل تابالی در وزارتخانه های افغانستان متاسفانه ظرفیت دقیقی را نمی بینیم که در افغانستان وقتی که ظرفیت در خود ارگان های افغان نباشه ما چطور مطمئن شده میتونیم که تمام کارهای ما خوبتر شده میتونیم. از او خاطر پیش از اینکه ایره با پروش برسانه این همه چیزهای تکنیکی را باید جور کنه، باز تطبیقش کنه. وقتی که پروخته شد همه مقدار که گرفته میشه در افغانستان او قدر مقدار بسیار بزرگ هم نیست، به اندازه ای که تولید میشه یک چند پیصدش گرفتار میشه در افغانستان، زیادترش بیرون میره. وقتی که ما میگیم که امیر باید بفروشیم، خیلی چرا همه ایشانه نمیفروشیم؟ هم یک مقداری که گرفته شده او را چرا میفروشیم؟ باید قسمی میبود که همه تریاکی که در افغانستان تولید میشه یا این سی بی برش اجازه بده مثل پنج مملکت دیگه یک مملکت افغانستان هم میره قانون تولید کنه. در حالتی که قانون تولید شوه هم متادین ما کم میشه و هم قیمت تریاک به اندازه میای که بوس مردم به طرف کشتش نمیره. در قوانین سابقه ما نمیفهم عالی در قوانین سابقه به استراتژی های ما بسیار اختلافاتی. قانون ما میگفت که تریاک از بین ببر، ولی استراتژی ما میگفت که در جای از بین ببر که دوجه الटरनेटیو لایولیهود باشه، معیشتی بدیل باشه. خب قانون تطبیق میکنن یا استراتژی رو تطبیق میکنن؟ اینی تقابل اسناد داخلی افغانستان از قوانین گرفته تا مسائل دیگه ایشون به حد بغرنج است که ایره باید یک دفعه دقیقا سرشان بحث شود.
پشتون صاحب، در مورد دمی قانون، در قانون گفته شده که آیدی که از درک فروش تریاک به دست میاد باید در بخش تداوی معتادین هم از او استفاده شود. ما برخی از ولایت را داریم که دوجه کش صورت میگیره و قاچاق صورت میگیره، اما دوجه شاید تعداد معتادین اندک باشه، اما برعکس تهدید و مو آسیب را مو ولایت میبینه. چگونه میتونیم کمی آید از این به دست آمده از ایره بالای خودم ولایت مصرف کنیم، چون تهدید به مو ولایت ایجاد شده و متضرر هم همو ولایت است؟
در این گپ ما 100% موافق هستیم. عایداتی که از طریق فروختن گرفتار شده مواد مخدر به دست میاین اونا باید در مجموع معتادین خرج شوند، چون در عمو ولایت معتادین کمتر هستند، در حساب معتادین باید در یک ولایت دیگه فروخته شوند، تنها در ممنوعیت و مبارزه و مجادلهشان باید پول خرج شوند.
مجلس یک سیستم به وجود آمده به خاطر درمانگی با وزارت های دیگه که در صورت کشف مواد اینا به گونه سالم و به گونه مقدار معینش برسه به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مخدر.
در محلاتی که مواد مخدر کشت میشه یا پروسس میشه بدون شک شبکه‌های جرمی بر نوعی که باشه گروه های مسئله غیر مسئول که هست اجیر میکنن به خاطر نام ساختن ساحه و عمل و نقل آزادانه ازی و پروسسش. یک بحث تأثیر پول یا پولشویی که پولای سیایی را که اینا آید کردن در کل ایره بر نوعی که باشن میخواین داخل سیستم اقتصادی یک کشور کنن که یک بحث بسیار جدی است که ما در سال گذشته بیشتر از 80 اداره استخبارات مالی مشخص با افغانستان بانک کار میکنند، اما هنگی و مرکز عدی و قضای اطلاعاتی که داشتن بیشتر از 80 جوازه که در بخش صرافی اوالجات پول بوده اینا را سلب کردن و افرادن که مکمل پول سیایی که از کشورهای بیرونی من داخل سیستم میکنن و یا هم سفید میکنن برات بخش نشر میکنن. و بحث سیوم که در بخش فساد اداری است بدون شک یکی از مؤلفه هایی که بسیار بسیار تاثیرگذار است در مقدمه اول از است بخش فساد اداری است که کوشش میکنن در دستهای مختلف در بخش ارگان های کشفی، در بخش رسانه ها، دست رسانه ها، دست وکلا، دست افراد اشخاص بسیار سرشناس که هستند ایره بسیار مدیریت شده شبکه های قاچاق مواد مخدر تنظیم میکنن و از اونها سوء استفاده میکنن که متاسفانه بگیم این مشکل فعلا دامنگیر افغانستان شده و امی ادعایی که من میکنم دلیلش ثبوت شمی است که ما تنها 70 نفر در جیجان سال گذشته در مکه ابتدای افراد را داشتیم که اینا یا سهولت برای قاچاق بر ایجاد کردن یا یکی در مواد کشف شده یک بودن اینا بنابرای دخیل بودن یا یکی خودشان در قاچاق دخیل بودن.
کاروان زهر،
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. سپاس از شما که تا حال با برنامه کاروان زهر هستید. شنونده های عزیز، برنامه ما آهسته آهسته به لحظات اخیر خود رسیده است. اما قبل از آن که از شما عزیزان خداحافظی کنم، درامه زیبایی را میشنویم که عبدالنافع همت آماده ساخته است. قصه از اینجا شروع می شود که سردار محصل سال چهارم پوهنتون است. روزی از روسا وقت در باغ پوهنتون نشسته به یک بارگی پلیس از چهار طرف به سوی وی می آیند و سردار را دستگیر می کنند و وی را به اداره پوهنزی می برند. اما با گذشت چند دقیقه اداره پوهنتون به اخراج سردار از پوهنتون تصمیم می گیرد. این که سردار در باغ پوهنتون چی می کرد و چرا اداره پوهنتون وی را اخراج کرد، این همه را در دراما می شنویم.
Thank you. که خواه از دست از این پولیس ها یک جای هم آرام نیستیم. اینه اینجا میگردن، فقط بوی سیگریتی در دماغشان خورده باشه.
او بچه ساده شو.
اینه سب قبطه سب، اینه ساده هستم سب.
اینجا چی میکدی؟
اینجا مطالعه میکدم سب.
خو خو مطالعه میکدی ها؟ تو بخی بخی زیر پا چیر پت کدی؟
چیز نیست قبطه سب.
خو خو چرس میزدی ها؟ جاوید؟
بله قماندان صاحب.
جبایش تلاشی که دیگه چرسوان کتشست یا نی؟
درست است قماندان صاحب. بیا بچه ای طرف بیا.
نیست نیست.
دستای تو بلند بگی.
اینه گفتم دیگه نیستم برای خود، گفتم دیگه قبول نمی کنی.
تو باش که من جبایش ببینم.
اینه ببین.
تو باش تو که جبای دیگه شما ببینم.
ببین
قماندان صاحب در جبایش چیز نیست.
نیست نیست.
توی بکس کتاباش ببین.
مرا بچه کتابای تا.
اینه
بی بی باش که باینه کتاب چایش ببینم.
نیست نیست.
اینه قماندان صاحب یک دو ترسم رایش هست.
تو نمیشرمی که در پانتون چرس میکشی؟ تو از خانه برای تحصیل بر اومدی یا برای نشکدن؟
قماندان صاحب من درس میخواندم، بعض وقتا که دلم تنگ شوه باز یکان سیگریتی میزنم. همیشه هم این کار نمیکنم. من
تو محصل پانتون هستی، باید به جوانای دیگه نصیحت میکدی که مواد مخدر زندگی تو تباه میسازه، اما تو خودت از مواد مخدر استفاده میکنی. بسیار جای شرم از پوانتون و مواد مخدر بسیار دور است.
قماندان صاحب خیر از دیگه ای کار نمیکنم.
تو کارت نشان بده که راستی محصل هستی یا از بیرون اومدی و پوانتون برای جای نشه معلوم میشه.
نه قماندان صاحب من محصل هستم. این صاحب این کارت.
خب محصل سال 4م هستی، مثل تو چند محصل بی تربیت پیدا میشه و نام کل محصلین و پانتون رو بد میسازن. جاوید.
بله قماندان صاحب.
دستاشو بسته کو.
بچشم صاحب.
قماندان صاحب من رو کجا میبری قماندان صاحب؟
تو چی فکر میکنی؟ که به میمونی میبریمت؟ دوزخ میبریمت دوزخ. جاوید ببرش.
داد میشه قماندان صاحب.
بینه سعی کنید.
بیا بچه بیا ایسو بیا بیا.
السلام علیکم رئیس صاحب.
السلام علیکم استاد.
و علیکم السلام قمانده صاحب. خدا خیر کنه. چی گپ است؟
رئیس صاحب، این بچه رو میشناسی؟
بله میشناسمش. محصل پانزده ماست. چرا چی گپ است؟
رئیس صاحب، این محصل نیست. این معتاد است، معتاد.
قمانده صاحب، من چیزی نفهمیدم.
امی یک دقیقه پیشتر از سن پانتون در جریان چرس کشیدن گیرش کردیم.
راستی؟
بله صاحب. این دیگه چرس هم پیشش بود و رئیس پیش شما به خاطر آوردمش که مقررات پانتون چی است. ما بعد از او امرایش باسبه میکنم.
قماندان صاحب مقررات و مجازات ما معلوم است. سر از امروز از پانتون اخراجش میکنیم. بس خلاص.
خیر رئیس صاحب، این بار مرا ببخشید، دیگه این کار رو نمیکنم صاحب. سال آخر پانتونم است. اگه از پانتون بکشیم زحمت چند ساله مایف خود شد رئیس صاحب محترم. بد کده.
بس این بار اولت نیست که ببخشمت. مسئولین چند بار بر ما گفته بودن که تو چرس میکشی و بر دام گفته بودم که این کارا نکو. گفتی که مسئولین ناق به سر تو تومت میکنن.
خیر رئیس، هر قسم جزایی که میدن من قبول دارم، اما خیر از پندون بیرونم نکنه. چهار سال دست خواده.
بس زیاد گپ نزن. تو نام پندون بد کردی. من از دست تو پیش قماندان صاحب با یک پیسه و شرمنده شدم. برو گم شده که نبینم ات. مرا کارت پندونه. سر از امروز دیگه در پانتون آمده نمیتونی. برو گمشو خارج شو.
آله دیگه امرای ما بیا.
خب اندازم شما منه کجا میبره؟ امی جزا بازم نیست که از پانتون اخراجم کردن. زماد 4 ساله مهم شد. خب اندازم میره میفامن.
حساب کتاب ما انوز کتت مانده. برای ما باید بگویی که دیگه کی در پانتون چرس میکشه و کسی که چرس به پانتون میارم برای ما معرفی باید بکنی.
خب اندازم حسیده میکنم. من اینا بترسم.
بسیار گپ نزن، برو که اوزه میریم. دیگه گپا را اونجا فیصله میکنیم.
تمام شدم تمام.
شنونده های عزیز برنامه کاروان زهر و رادیو آزادی، داشته های این هفته کاروان زهر همین قدر بود. تا برنامه دیگر که باز هم من عبادالله حنانزه در خدمت شما خواهم بود، شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. موفق و کامگار باشید. کاروان زهر.
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.